انتظارم، اگر باران ببارد خواهی آمد که با تو وعده‌ای دیرینه دارم، اگر باران ببارد خواهی آمد که با تو وعده‌ای دیرینه دارم، اگر باران ببارد خواهی آمد که با تو
صبح شما بخیر باشید دوستان. اولین بخش مسابقه پیامکیمونو اگر که موافق باشید من پرسششو مطرح کنم. عرض شود خدمت شما که پرسش اینه: روز 12 فروردین به فرموده امام خمینی چه روزی است؟ الف: روزی است که کنگره های قصر 2500 ساله حکومت طاغوتی فرو ریخت. دو: روز حکومت مستضعفین است. سه: روز حکومت الله است. چهار: هر سه مورد. گزینه ها 1، 2، 3، 4 هستن، نه الف به جیم دال. پس 1، 2، 3 یا 4 رو، اونی رو که به نظرتون درست میرسه به 3881 پیامک کنید تا ببینیم که برنده این بخشمون چه کسی خواهد بود، به قید قرعه و کاملا منصفانه مطمئن باشید که برنده تعیین میشه. اجازه بدین چند تا پیامک موضوعی با همدیگه مرور کنیم در مورد پرسشی که خودمون مطرح کرده بودیم. محمد پناهی نوشته که زمان سربازی کار پدرمو ادامه ندادم و از این بابت خب خیلی خوشحال نیست الان. کار پدرشونم نجاری بوده. مادرم تومور مغزی داشت ولی چون با پدرم سر ازدواج اختلاف داشتم نمی رفتم خونه و کمتر به مادرم سر می زدم تا اینکه فوت شدن و الان پشیمونم. مادر منو ببخش. دانشگاه هم ادامه ندادم و پشیمونم. آقا بیگی از آران و بیدگل. فرصت‌های شغلی خیلی خوبی رو از دست دادم. اگه اونا رو قبول می‌کردم الان خیلی جلوتر بودم و حالا پشیمونم. محمد از قصی. دوستان یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. برای اینکه در بخش مسابقه شرکت داده بشید هرچه سریع‌تر پاسخ بدید به پرسش‌های مسابقه، چون چند دقیقه بیشتر برای زمان در نظر نمیگیریم، بعد وارد بخش بعدیش میشیم. روز 12 فروردین به فرموده امام خمینی چه روزی است؟ 1. روزی که کنگره های قصر 2500 ساله حکومت طاغوتی فرو ریخت. 2. روز حکومت مستضعفین است. 3. روز حکومت الله است. 4. هر سه مورد. 3881. اجازه بدید ببینم اوضاع در بخش مسابقه پیامکیمون چگونه است. وحید خواجه‌زاده از شیراز هر سه مورد و نام برده، گزینه 4. علی سفر مرادی گزینه 4 و نام برده، 913-92-71 گزینه 1 و برامون زده. دیگه براتون بگم مهدی شکیبا مهر از عراق گزینه 4 رو انتخاب کرده، 905-37-10 گزینه 4 رو برامون زده، 922-0-646 هم از گزینه 4 نام برده، 912-63-89 زده دال. ما دال نداشتیم ولی خب احتمالا منظورشون همون گزینه 4مون بوده. عرض شود که 914-0-806 گزینه 1. بازم براتون بخونم، خیلی تعداد دیگه داره زیاد میشه. دوباره براتون بگم طباطبایی از جندق استان اصفهان هر سه مورد رو زده، گزینه 4. علی همتی از زرنده کرمان گزینه 2 رو انتخاب کرده. بعد براتون بگم شهرام نوروزیان گزینه 4 رو زده، 914-0-806 رو گفتم که گزینه 1 بود. بله، فاضل حمیدی گزینه 4 رو انتخاب کرده، 990-31-50 گزینه 2 رو انتخاب کرده، یه 937-19-55 هم گزینه 1 رو برامون زده. شما هم اگر دلتون میخواد فعلا فرصت هست، نمیدونم دقیقا چند دقیقه دیگه، ولی فعلا فرصت دارید که توی مسابقه‌مون شرکت کنید. و یه نکته دیگه، مراسم ویژه بزرگداشت یوم الله 12 فروردین تا ساعتی دیگه، یعنی ساعت 10 صبح در واقع، در مکان حرم مطهر امام خمینی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی وزیر ارتباطات برگزار میشه. فقط 60 ثانیه فرصت دارید که در بخش اول مسابقه شرکت کنید. بجنبید. فرصت تموم شد، اتفاقا قرعه کشی هم اتفاق افتاد. خب سیستم دیگه سری ما میتونیم قرعه کشی رو انجام بدیم. آقای علی جوکار از لنگرود استان گیلان برنده این بخش مسابقه پیامکی ما هستند و گزینه درست همونجور که خیلی های شما درست حد زده بودید گزینه 4، یعنی هر سه مورد. روز 12 فروردین روزی است که کنگره های قصر 2500 ساله حکومت طاغوتی فرو ریخت، روز حکومت مستضعفین است، روز حکومت الله هست. این هر سه مورد اینا درست بود و گزینه درست ما گزینه 4. آقای علی آقا مبارکتون باشه، حتما بچه ها باهاتون تماس میگیرن تا جایزتون به دستتون برسه. در این لحظه از برنامه در واقع ویژه برنامه صبح خیر سال نو همراه میشیم با راهیان نور و میریم به مناطق عملیاتی جنوب کشور.
سلام به شما شنوندگان عزیز و بزرگوار شبکه رادیویی جوان. من ارادتمند شما نیما غفارزاده هستم و از مناطق عملیاتی خوزستان برای شما گزارش میدم. یکی از نمایشگاه‌هایی که در دوران نوروز و ایام تعطیلات بسیار مورد بازدید هموطنان عزیزمون و زوار محترم راهیان نور قرار می‌گیره، نمایشگاهی است که در پایگاه چهارم شکاری دسفول یا پایگاه وحدتی برگزار میشه. پایگاه وحدتی از پایگاه‌های مهم نیروی هوایی بوده و جولانگاه شهدای بزرگی مثل شهید بابایی، شهید لشکری و شهید ارسطانی بوده و به واسطه نزدیکی به خط مرزی همواره در زمان دفاع مقدس مورد تهاجم و بمباران دشمن قرار می گرفته. در این پایگاه نمایشگاه دستاوردهای هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می شه و غرفه های زیادی داره. بخشی از این غرفه ها به قطعات و لوازم مورد استفاده در هواپیما اختصاص داره. دو تا غرفه فرهنگی هم تو نمایشگاه من دیدم که در اونها محصولات فرهنگی مثل کتاب با موضوعات زندگی نامه شهدای ارتش، تشریح عملیات‌های موفق نیروی هوایی، کتب مذهبی، علمی، تاریخی و با درومایی‌های مختلف به مخاطبان عرضه میشه. ضمن اینکه چند تا غرفه هم برای کودکان تعبیه شده که در اون الگوهای نقاشی، اسباب بازی، بسته‌های فرهنگی برای کودکان و اما اون چیزی که مردم خوبمون رو از شهرهای مختلف به سمت این پایگاه میکشونه، تماشای پرواز جنگنده‌ها بر فراز آسمان پایگاه هست. اونم از نزدیکترین فاصله، یعنی از کنار باند پرواز، که در باند پرواز یه بخش نمایشگاهی است که در اون هواپیماهای مختلف مثل میگه 29، مثل هواپیمای F5، F4، F14 وجود داره که مسافران از نزدیک میتونن این هواپیماها رو ببینن و همچنین زائران، و هم در صورت مساعد بودن شرایط جوی هر روز صبح و عصر دو تا هواپیمای F5 در آسمان منطقه به پرواز در میان که به قول معروف مخاطبان عزیز و زوار محترم راهیان نور میتونن شاهد این پروازهای بسیار شکوهمندانه بر فراز آسمان منطقه باشن. عزیزانی که در ایام نوروز به سرزمین پاک خوزستان میان، خلاصه دسفول و پروازهای بسیار غرورآفرین پایگاه هوایی وحدتی رو انشالله فراموش نکنن. تا فرصتی دوباره، یا علی مدد و خدا نگهدار.
یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوان، یه پلاک از دل خاک، یه پوتی فقط مونده از یه جوان که خوابید روی مین استخون، یه کلاه با یه عکس وصیت نامه یه قلب خون، یه جوون که پدر شد و پر زد و دخترکش رو ندید، دختری که پدر رو ندید و آغوش پدر نچشید، یه پدر 20 و چند سال و چند ماه چشماشو دوخته به در، مادری منتظر واسه دیدن قامت و روی پسر، یه پلاک از دل خواه نشونه مزار، عشق یعنی یه پدر که
شب و بیداره تا سهر. عشق یعنی خبر، خبر یه مفقود و لسن. یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوون. یه پلاک از دل خاک، یه پلاک.
صبح شما بخیر باشه دوستان. موقعیت سازها خلاقن، از کارهای تکراری روزمره خوششون نمیاد، دوست ندارن یک کار رو 10 بار، 100 بار و 1000 بار تکرار کنن. اگه قرار باشه 100 بار از نقطه آ به نقطه ب برسن، ترجیح میدن که مثلا این رسیدن از 100 مسیر مختلف انجام بشه. موقعیت سازها شاید با هدفهای قدیمی کنار بیان، ولی با روشهای قدیمی کنار نمیان. دوست دارم برای رسیدن به هدفهای قدیمی هم روش‌های جدید پیدا کنن. موقعیت سازا البته در کنار هدفهای قدیمی به هدفهای تازه هم فکر میکنن.
سلام، صبح بخیر. من اگر بخوام میانگین زمانی یک سال رو در نظر بگیرم، میتونم بگم که شاید به تعداد انگشتان یک دست هستش که خیلی عصبانی میشم و ممکنه صدام رو روی اطرافیانم بلند کنم. اما اغلب پیش اومده که به خاطر همین رفتارم هم پشیمون شدم و با خودم فکر کردم که باید یک تصمیم بهتری میگرفتم که اینطوری سر کسی صدام بلند نشه. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. صبحتون آرام.
با سلام، وحید کرمی هستم، راننده تاکسی از مشهد. بنده سال 77 در آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش شرکت کردم، ولی در آزمون‌ها موفق بودم، ولی در مسابقه‌ها یه مقدار کمکاری داشتم که نتونستم قبول بشم. میدونم که باید بیشتر تلاش می‌کردم. اگه تلاشم بیشتر بود الان استخدام نیروی دریایی بودم و با یه درجه خوب میتونستم به کشورم خدمت کنم. مرسی از برنامه خوبتون. با تشکر، خدا نگهدار.
حدود 20 سال پیش بود که یک پیشنهاد کاری داشتم، اجرای یک برنامه تلویزیونی بود برای کودکان که قبول نکردم و اینکه تا الان هم در واقع ناراحت این هستم که این موقعیت خوبی بود برای من، چون اجرای کودک رو خیلی دوست داشتم. ممنون از همراهیتون.
موقعیت ساز عادت ندارن که به مسائل و مشکلات فقط از زاویه‌های رایج و مرسوم نگاه کنن. به جای زل زدن به مشکل، از زاویه معمول اونو دور میزنن، اطرافشو برانداز میکنن و از زاویه‌های تازه به مشکل نگاه میکنن. شاید اون چیزی که از زاویه معمولی نقطه دید داره یه خط باشه، یعنی در واقع شاید از یک زاویه، اگر به مشکل یک زاویه متفاوتی به مشکل نگاه کنن، بتونن دیدشون رو بازتر کنن و مشکل رو راحت‌تر حل کنن. دو سه تا دیگه پیامک از پیامک‌های شما راجع به موضوعی که انتخاب کردیم مرور کنم. من 10 سال پیش باعث شکست شدن یه درخت کوچیک شدم، هنوز که هنوزه عذاب وجدان دارم، البته خودش نوشته تا ابد. رضا: من از سربازی نرفتن، ادامه تحصیل ندادن پشیمونم. بهمن از چناره. دوست دیگری به نام میم ز از لرستان گفته واسم دعا کنید که ناخواسته با مواد مخدر آشنا شدم با اصرار شدید دوستم و با چند دور قهرمانی استانی الان صبح تا شب کارم شده مصرف مواد. واقعا دارم حسرت میخورم که چرا. خب بریم به سراغ حاج آقا دربانی و فکر میکنم که این موضوع رو یه جوری جمع‌بندیش کنیم، موضوع جدیدی رو ایشون برامون مطرح کنن. حاج آقا سلام دوباره به شما.
به نام خدا. سلام دوباره به شما و شنونده های عزیز که خیلی خوب از موضوع برنامه حمایت کردن و واقعا مشارکت خیلی خوبی داشتن. با جناب آقای محمد نیا الان صحبت میکردن، فرمودن ما بخش کوچکی از تلفن ها و پیامک ها رو تونستیم پخش کنیم.
بله.
و خیلیش هم مونده. بله خیلی
اصلا حاجا آدم خودش به موضوع فکر میکنه. من خودم که فکر کردم کلی خاطره اومد تو ذهنم که خیلی بهشون افتخار نمی کردم، از بد عمل کردن خودم کلی هم عصبانی شدم. با مرور این خاطره
آدم به این خاطره ها فکر میکنه یه جورایی یخ میکنه.
بله دقیقا.
یعنی فکر میکنه اگه دوباره اون آدم ها، اون موقعیت ها، اون شرایط، چقدر خاطره بدی بود.
واقعا
حس خیلی بدی به آدم دست میده. این پیامک آخری که خوندید بیاین با هم دعا کنیم. واقعا به کسی که پشیمانه از این که دچار مشکل اعتیاد شده، که حالا من خیلی هم معتقد نیستم اعتیاد یه بیماریه و یه مشکل مهمه در زندگی و الان میخواد از این مشکل عبور کنه ولی خیلی براش سخته. البته راه حل داره قطعا و نباید ناامید بشه، ولی نیاز داره که ما هم دعاشون کنیم. هر کسی حالا به هر دلیلی، چه واقعا آمدانه یا غیر عام، مشکلی براش به وجود اومده، حتی اگه خودش هم مقصر بوده، ما باید با مهربانی کمکش کنیم و دعا کنیم که مشکلش حل بشه و اگر هم میتونیم کاری براش انجام بدیم.
درسته.
حالا من اجازه بدید چند تا نکته در مورد موضوع موقعیت شناسی که با شنونده ها مطرح کردیم عرض کنم و این موضوع رو جمع‌بندی کنم. ما هر روز با موقعیت های مختلفی مواجهیم. شاید بشه گفت در روز ده ها موقعیت. کوچکترینش اینه که دیگران با ما برخورد میکنن و ما باید عکس العمل نشون بدیم. این همش موقعیته، تا موقعیت های ناب که ممکنه چند مرحله بیشتر در زندگیمون هم اتفاق نیفته. امیرالمومنین هم اشاره میفرمایند که موقعیت ها مثل ابر در گذرن. این جمله قشنگی شما فرمودید که مثل برف زیر آفتاب سوزان مرداد چجوری آب میشن. همونطوری خب ما الان این موضوع رو مطرح کردیم، از شنونده هم خواستیم که لطف کنن و خاطراتشون رو با ما در میون بذارن. چرا این کار کردیم و الان چه اتفاقی افتاده؟ الان اتفاقی که افتاده این که یه حس خیلی بدی بهمون دست داده.
دخول شما یخ کردیم.
آره یخ کردیم. یه جاهایی اصلا احساس شرمندگی، دوباره این احساس بد رو دوباره تجربه کردیم. این کاش اصلا این موضوع رو مثلا مطرح نمی کردیم. ولی نه، خوبه این که فکر کنیم به گذشته، به اون اشتباهاتی که انجام دادیم خوبه، به شرط این که توی اون اشتباهات متوقف نشیم. یعنی تبدیل نشه برای ما یه حسرت دائمی، بشه عبرت.
درست.
برای اینکه گام برداریم، برای همینم خواستم که عزیزان لطف کنن و تجربیاتشون رو با ما در میون بذارن. اینا عبرته. وقتی یه کسی میگه دانشگاه، اون میگه کار، اون میگه مادر، یه لحظه من به خودم میام، من هنوز این فرصت رو دارم، اون از دست داده و الان ناراحته، ولی من میتونم از اون تجربه استفاده کنم. حتی همون عزیزی که این فرصت رو از دست داده عبرتیه براش که فرصت‌های بعدیش رو از دست نده. یعنی نباید ما در اون حسرت و اون غم گذشته باقی بمونیم. این مهمه.
درسته.
و برای رسیدنش هم راه‌های زیادی وجود داره. سازمان بهداشت جهانی 10 مهارت زندگی رو مطرح کرد که همه باید داشته باشن و واقعا مثلا مهارت حل مسئله که من معتقدم همه انسان‌های روی کره زمین باید بلد باشن، که البته بلدن و دارن انجام میدن به صورت ناخودآگاه، ولی پیچ و خمایی داره که اگه اون پیچ و خماش هم یاد بگیرن قطعا میتونن موفق در عمل کنن، باعث میشه که به ما کمک کنه و از این فرصت ها به شکل خیلی خوبی، حتی ما میتونیم فرصت هایی یعنی تهدید هایی که برامون به وجود میاد اینا رو هم تبدیل به فرصت کنیم. شاید فرمایش امیرالمومنین که میفرماید فرصت های خودتون رو غنیمت بشمارین، این نباشه که من بشینم تا یه فرصتی برام ایجاد بشه، اینکه خودم فرصت بسازم. من مثلا میتونم در برابر یه حرکت بد دیگری اینو تبدیل کنم برای خودم به یه فرصت. یه تهدیده ها، ولی من میتونم اینو، اینا خیلی صحبت داریم ولی چون میدونم خیلی وقت نداریم نمیتونم زیاد در این زمینه صحبت کنم. امروز 12 فروردینه، اینم یه انتخاب بود، یک فرصت، یک موقعیت شناسی توسط ملت ایران.
بله.
که این موقعیت شناسی باید در مرحله به مرحله، در گام به گام انتخاب‌های سیاسیمون هم دوباره به همون قدرتی که در 12 فروردین بود اجرا بشه، و الا اون برکاتی که دیگران برای ما به وجود آوردن با انتخابای خوبشون ممکنه ما از دست بدیم. اجازه میدید موضوع رو عوض کنیم؟
حتما ممنون میشم.
خواهش میکنم. یک صفت دیگری از صفات امام کاظم علیه السلام هستش که صفت خیلی بارزی در ایشونه، صفت بخششه.
بخشش
از صفات امام کاظم علیه السلامه که در روایات خیلی بهش اشاره شده. میخوایم راجع به بخشش اگه اجازه بدید صحبت بکنیم.
حتما.
بله.
فقط من پرسشمونم عوض میشه دیگه.
آره دیگه، پرسشمونم عوض میکنی. فقط من یه اشاره ای کنم، ما بعضی از مفاهیم در عقاید مذهبیمون با مفاهیم انسانگرایی و فردگرایی که حالا حاکم بر جوامع سکولار ما به طور کلی میگیم جوامع غربی فرق میکنه. دیشب یه فیلمی من دیدم تلویزیون پخش کرد، اسمشو نمیبرم، ولی من واقعا تحلیل و هدف این فیلمو نفهمیدم. خلاصهشو عرض کنم این بود، این فردی که قهرمان فیلم بود آدم خیرخواهی بود، آدم خوبی بود و به دیگران کمک میکرد و به شدت فقیر بود، نمیتونست بچهشو تأمین کنه، زندگیشو تأمین کنه، داشت زندگیشو از دست میداد، خواسته های بچهشو نمیتونست تأمین کنه، داشت بچهشو از دست میداد، بچهش توش بچه کوچولویی داشت بلند شد و آخر فیلم به این نتیجه رسید که باید خشم باشه و هیچ کس رو اعتنا نکنه جز خودش و دیگه مهربان نباشه و خیلی حالت بدی به خودش گرفته بود، یعنی فقط منفعت طلبی دیگه براش مهم شده بود. بعد زندگیش خوب شد.
عجب.
زندگیش خوب شد، آره، اون چی که بچهش میخواست خرید، زنش برگشت خونهش و فیلمم تموم شد.
عجب.
من واقعا تحلیل این فیلم رو نفهمیدم که برای چی مثلا این فیلم رو انتخاب کردم برای دوبله و پخش، که مثلا چی میخواد به ما یاد بده. میخواد به ما یاد بده برای اینکه به اون آسایش برسیم باید مهر و محبت رو کنار بگذاریم. این سیستم حاکم بر جوامع سکولار غربیه بدون تعارف، ولی حالا دین ما برعکسه. مثلا شما الان میخواید فقیر نباشین، باید چی کار کنین؟ خام صداقتی
بخوام خودم فقیر نباشم؟
آره، مثلا بخواید ما آدم ثروتمندی باشیم، فقیر نباشیم، مشکل مادی نداشته باشیم، طبیعتا باید
تلاشم رو بیشتر کنم قطعا، و ما حق کسی رو نمیخورم، به شخص خودم
پولامو علکی خرج نکنم.
آره.
اگه یه جایی کسی کمک خواست کمکش لزوما نکنم، چون کمک کردن این از دست دادن پول دیگه.
بله،
ولی در اسلام برعکسه.
درسته.
میفرماید شما اگه میخوای از فقر نجات پیدا کنی صدقه بده،
خدا میاره سر جاش.
خدا میگه تازه من بیشتر بهت میدم.
بله.
شما اگه در راه من صدقه بدی من 10 برابر بدی.
درسته.
مثلا اگر که مفهوم